بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده و خوبانی که پای رادیو نشستند و شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ هستند. امیدوارم که الطاف الهی شامل حال تک تک شما خوبان باشه و فرصت کافی برای همراهی برنامه امروز پرسش و پاسخ رو داشته باشید. در برنامه امروز هم در خدمت شما هستیم، سوالات شما رو میشنویم و پاسخ اونها رو هم از زبان کارشناس برنامه میشنویم. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم که در برنامه‌های گذشته هم گهگاه از حضور ایشون استفاده کردیم و با صدای ایشون آشنایی دارید. حتما در آغاز تشکر میکنم از ایشون و خیر مقدم عرض میکنم به خاطر اینکه در این برنامه هم حاضر شدند. خیلی خوش آمدید جناب آقای محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و عزیزان شنونده و خوشحالم از اینکه خداوند توفیق داد تا فرصتی رو در خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. در خدمت دوستان عزیز هستیم. سوال اولی رو که همکاران من آماده کردند با هم بشنویم.
با تشکر از رادیو معارف، ما در روز یک چند سالی دو سه سال پیش تقریبا با اینکه عقیده هم داشتیم که روز عاشورا نباید کاری انجام بده، ما این مشکلی برام پیش اومده یک کاری رو انجام دادیم، یعنی مثلا یه چیز رو برای زندگیمون فراهم کردیم، متوجه میشید؟
بله.
بعد دقیقا دو ماه بعدش یه مشکلی تو زندگیمون رخ داد که این مربوط به بیت المال میشد، سرقت هست. بعد ما همچنان داریم دست پنجه نرم میکنیم. بعد من مطمئن هستم که از اون چون که اون روز دست کاری زدیم این مشکل برام پیش اومد. خواستم خواهش کنم با چه برنامه میتونیم رفع این مشکل رو.
بله، سوال این خواهرمون رو با هم شنیدیم جناب آقای محمدی. البته حالا سوالشون درباره روز عاشوراست و ایام محرم هم هست، بی تناسب با این بحث از این نظر نیست که خب بعضی از افکار و یا اعتقادات عامیانه ما گره خورده با بعضی از اعتقادات مذهبی ما. در میان مردم ما کسانی هستند که به راستی بر این باورند که در روز عاشورا، روز شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین، نباید کاری در مسیر امورات مادی زندگیشون انجام بدند. من خودم دیدم مناطق مختلفی رو، کسانی بسیاری رو دیدم که حتما عنایت دارن به این که مثلا مغازه خودشون رو تعطیل بکنن، یا رانندگانی هستن در بسیاری از نقاط که به هیچ عنوان مسافرکشی در این روز نمی کنن با این که یا به سفرهای کاری نمیرن. اگر همین کار رو انجام بدن، مسافری رو برسونن به مقصدی، از او پولی دریافت نمی کنن و این رو به عنوان کار نمیگذارن. اعتقادشون بر این هست که نباید همچین کاری کرد. حالا سوالشون اینه که ما یک همچین اعتقادی داشتیم. البته حالا به عنوان مقدمه خوبه شما راجع به این مسئله صحبت بکنید. آیا اصلا در روز عاشورا یا روز شهادت دیگر ائمه چنین مسئله‌ای وارد شده ما این کارو نکنیم، تا بعد حالا به خصوص سوال ایشون بپردازیم.
در مورد روز عاشورا، بله، روایات فراوان داریم که در روز عاشورا شما برای زندگیتون چیز ذخیره نکنید. جهتش هم اینه که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام بنی امیه اومدند و روایات جعلی فراوانی رو جعل کردند که روز عاشورا روز مبارکی است و هر کس در این روز چیزی ذخیره بکنه، کاری رو انجام بده، این براش برکت خواهد آورد. و بعد هم روایات رو جعل کردن، روزی بگیرید چیکار کنید. اینها باعث شد که از اون طرف هم در روایات ما عکس العمل این نقطه این شد که اصولا جمع و ذخیره کردن کار ناپسندی است، روزه گرفتن در این روز کراهت داره، ولی اینکه انسان بهتره که چیزی نخوره، چیزی نیاشامد و تا غروب آفتاب، ولی نزدیک غروب آفتاب شد حتما یه غذایی بخوره که روزه نباشه اون روز رو، چون روزه برای روزهای مبارک و روزهای عید و این چیز هاست، به جز اون دو عید که حرام روزش. یا من تبرکت بهی بنی امیه در زیارت عاشورا هم هست و در روایت ما هم داره. به این مناسبت نباید در روز عاشورا ما کاری بکنیم که باعث خوشحالی بنی امیه و دشمنان اهل بیت بشه،
یعنی هر کاری که در واقع به نحوی مربوط به روزهای عید میشه، چون که فرمودید مثل روزه گرفتن یا ذخیره کردن
چیزی به عنوان مبارک بودن، به عنوان اینکه این مبارک ما اگه این کارو بکنیم برکت مالمون زیاد میشه، برکت مثلا خونمون زیاد میشه. در گذشته که گندم و آذوقه اینها رو معمولا ذخیره میکردن، میگفتن روز عاشورا این کارو بکنید تا مبارک باشه. در نقل های ما داره که نه، این کارو نکنید، روز عاشورا نکنید. این در اصل مطلب. پس اصل مطلب این که در روز عاشورا انسان باید چنانچه همه ائمه علیهم السلام چنین بودن، حالت عزا داشتن، از خونم که در حال زاری و ناله و اشک و گریه بودن تا غروب، که حتی بعضیشون از روز اول محرم اینجوری بودن تا روز عاشورا، که دیگه روز عاشورا به اوج خودش میرسید. خب ما هم که شیعه اونها هستیم باید همین راه رو بریم. بنابراین در روز عاشورا کار کردن به عنوان کسب درآمد و ذخیره درآمد کار درستی نیست. نه اینکه از کنم حرامه، اما مناسب نیست، ناپسنده. این مقدمه.
بله، حالا حتی ایشون این سوال رو دارن که ما اضطراری برامون پیش اومده و این کار رو انجام دادیم. و بعد مشکل بزرگی برامون به وجود اومده، احساس میکنیم که در اثر اون تخلفی است که در روز عاشورا کردیم در مورد این.
البته این که مورد تایید نیست که بگیم که حالا اون مشکلی که براشون پیش اومده حتما مربوط به اینه که اینها، بله اگر اینها اون روز رو مبارک میدونستن این کارشون درست نبود، باید توبه میکردن. میگفتن ما این وسیله زندگی رو خریدیم چون روز عاشورا روز مبارکی است، برای اینکه برکت برای ما بیاره. اگه این کارو کرده بودن، خب این کارشون نادرست بود و باید توبه میکردن. ولی از ظاهر سوالشون اینه که این نیست. بدون توجه یا حتی با توجه به اینکه نباید این کارو بکنن، ولی ضرورت اقتضا کرد این کارو کردن. بنابراین کاری اینها برای نیست انجام بدن. اونم که فرمودن که حالا ما چیکار بکنیم که این مسئله رفع بشه، بنده تصور میکنم که اصولا این فال بد زدن رو کنار بذارن. و حالا برای اینکه دلشون هم قوت بکنه، چند تا زیارت عاشورا بخونن، ثوابشو هدیه بکنن به روح مقدس یکی از معصومین یا ائمه امامان علیهم السلام، بگن این به جای اون. البته لزومی نداره، ولی خب این کارو بکنن که دیگه دلشون کاملا پاک بشه و محکم بشه که نه مشکلی براشون پیش نمیاد. این تفاعل رو من تایید نمیکنم که بگیم این مشکلی که براشون پیش اومده مربوط به اون وسیله زندگی است که ضرورت داشته و در روز عاشورا تهیه کردن.
بله، پس در واقع رمز این قضیه، اون کلید اصلیش اینجاست که ما روز عاشورا رو روز مبارکی ندونیم.
درست.
یعنی اون حالت عزای درونی که قلب ما محزون باشه به خاطر امام حسین علیه السلام، اون حالت رو داشته باشیم. حالا ایشون اضطراری براشون پیش اومده نمیشه، این رو گناهی تصور.
اون روایات فراوانی رو نقل کردم، گفتن که روز عاشورا روزی بود توبه آدم قبول شد، در حالی که توبه آدم در ذی‌حجه قبول شد. گفتن که روز عاشورا روزی بود که کشتی سفینه نوح به خشکی نشست، در حالی که در این اینجوری نبود، در ذی‌قعده بود. و خلاصه از این روایات جعلی فراوان بنی امیه جعل کردند و وارد روایات اسلامی کردند. خب برای پاک کردن اون مسائل این عکس العملش این بود که عرض کردم.
بله، متشکرم.
چه قبولت افتد اگر که جا ندهم به پای تو یا حسین، من و زیستن چه کنم اگر نشوم فدای تو یا حسین. تو چو افتاب برآمدی ذکران مشرق هستیم، من آن ستاره که دل نهال به روشنای تو یا حسین.
امیدوارم که خواهری که این سوال رو مطرح کرده بودند پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. آماده هستیم سوال دیگری رو هم بشنویم.
سوال اول این که من الان چند ساله که ترک تحصیل کردم، دوره راهنمایی بود، دبیرمان مدت زیادی صحبت کرد راجع به مثلث برمودا و چند تا قضیه رو مطرح میکرد که مثلا چه کشتی های اونجا غرق شدن، چه اتفاقایی افتاده. و بعد تو ادامه صحبتش مسئله رو کشون به جزیره خضرا و که حضرت مهدی اونجا ساکن هستن. این خلاصه باید دلائلی که میگفت خیلی هم صحبت های جذابی داشت، دلائلی هم میابود که معلوم میکرد جزیره خضرا همون مثلث برموداست و به احترام حضرت اون اتفاقای خاص اونجا میفته. میخواستم اینو ببینم درست توضیح بدن که مطلب جا بیفته. سوال بعد این که درست یادم نیست کدام برنامه بود راجب این که خلقت در چند مرحله اتفاق افتاده صحبت میکردم و این که حضرت آدم های بیشمار که چند تا به دنیا آمدن و زندگی کردن و انواع اقسام نسل ها و این چندین نسل آدم رو 14 معصوم هدایت میکنن. سوالم اینه که این از میان این همه آدم چند نفر هدایت شدن، چند نفر بدبخت شدن؟ اونا که هدایت شدن خب بهشتی هن، اونا که شقی شدن جهنمی. چرا قضای خدا چجور بگم رو چه دلیلیه که 14 معصوم باید نسل در نسل، یعنی نسل آدم بعد از نسل آدم متحمل ستمهای آدمیزاد بشن تا خودشان هم اینجور که معلومه زیاد مدت زیادی در بهش نیستن، باید دوباره بیان زمین دوباره مثلا زجر بکشن؟
بله بسیار خوب. این شنوندمون در واقع دو سوال رو مطرح کردن که حالا سوال دومشون قدری طولانی بود. سوال اولشون جناب آقای محمدی مطلبی است که خیلی از جوان‌ها علاقمند هستن که راجبش چیزی بدونند. خب مطالب جذابی هم هست، کتاب‌هایی هم در این زمینه نوشته شده و مقالاتی و حرف‌های بسیاری که مثلثی در یک جای از کره زمین، یعنی مثلث به معنی یک نقطه‌ای که زاویه مختلف داره و در یک مثلث فرضی ترسیم میشه وجود داره که بهش میگن مثلث برمودا، خواصی براش گفتن حالا
در دریای کارائیب.
بله. و روایتی هست که نقل شده که جزیره‌ای به نام جزیره خضرا است که کسی ادعا کرده که اونجا جزیره‌ای است که محل سکونت فرزندان امام زمان علیه السلام است. حالا این سوال و این ادعا در واقع محل مورد سوال هست که آیا ارتباطی بین این دوتا هست یا نه. منتها من از شما میخوام که اصلا مقداری راجع به خود این قضیه، آیا اصلا قضیه جزیره خضرا درست هست یا نه، چگونه است نظر شما در این باره، و بعد به سوال ایشون که حالا اگه بر فرض درست بودن آیا قابل تطبیق بر مسئله مثلث برمودا هست یا نه.
در مورد جزیره خضرا ما روایتی نداریم. اون چیزی که در بهار نقل شده نقل قولی است که به امام نمیرسه. شخصی میگه من مسافرت کردم، کشتی نشستم، رفتم در جزیره چنین و چنان و این صحنه ها رو دیدم و با این افراد ملاقات کردم و این شهرهایی بود که امام زمان علیه السلام آباد کرده بود، نواهای امام زمان اونجا زندگی میکردن، حکومت میکردن الی آخر. جز این ما دیگه روایتی نداریم. این نقل اولا روایت نیست، همونطور که عرض کردم سندش به معصوم نمیرسه، یه انسان عادی این حرفا رو گفته.
بله. حتی منظور من هم روایت تاریخی بود، نه که حالا
بله. اما منظورم که نقل تاریخی هست، حتی به برام نقل کرده، منتها روایت نیست، روایت اونی که معصوم فرموده باشه. این یه نکته. نکته دوم این که اون شخص هم ادعا نکرده من خدمت امام زمان رسیدم، میگه من خدمت نوه امام زمان رسیدم. او گفت که من نوه امام هستم و تعریف کرد، گفت پدر من آقا رو زیارت کرده، که یعنی فرزند بلافصل خود امام باشه. و این هم گفته شد که این جزایر اسمش جزایر خضراست و این شهرها الی آخر. بنابراین اصل نقل هم به لحاظ سند مشکل داره، هم به لحاظ دلالت مشکل داره. سندش مشکل داره که اصلا مال از معصوم نقل نشده، که حالا بخوایم ببینیم سلسله رواتش کی بوده و چی بوده. دلالتش هم مشکل داره که خب امام زمان کجا دیده نشده. این به لحاظ اصل جزیره خضرا.
البته تا جایی که تو ذهن من هست اشکالات دیگری هم
فراوان
که حاکی از داستان نوعی داستان پردازی در متن روایت تاریخی هست در...
حالا اون رو من نمیخوام واردش بشم، چون اون دیگه نیاز به بررسی دقیق تر و علمی تر هست، چون به هر حال نقل هایی است که در کتابی همچون بهار اومده، اگه بخواد انسان بررسی اونجوری بکنه باید دقیق تر و با عنایت بیشتری بررسی بکنه. اما اونجوری که دیگه روشنه که دیگه هیچ بررسی علمی هم نمیخواد اینه که اولا حدیث نیست و ثانیا دلالتی بر این مطلب نداره. اما این که حالا برفرض که ما قبول بکنیم که بله جزیره خضرایی هست و محل سکونت حضرت مهدی علیه السلام اونجاست یا یکی از محلهای سکونت رضوا هست، زیتوا هست، مثلا اونجا هم هست برفرض، چون رضوا و زیتوا رو در دای ندبه و جاهای دیگه هم داریم، در روایت هم داریم. اما حالا فرض کنیم که جزیره خضرا هم یکی از محلهای سکونت حضرت مهدی علیه السلام باشه. آیا جزیره خضرا بر مثلث برمودا که در جزایر کارائیب هست قابل انطباق یا خیر؟ جوابش اینه که خیر. اولا این سفر در آسیا بوده، از ظواهر اون نقل برمیاد، آسیا کجا و دریای کارائیب کجا و آمریکا کجا. و ثانیاً معقول نیست که امام زمان علیه السلام در یک گوشه دنیا نشسته باشه، بعد هر هواپیمایی که اونجا میره ساقطش کنه، هر کشتی که اونجا میره غرقش کنه بیگناه، که چون امام زمان علیه السلام در اونجا سکونت پیدا کرده دیگه کسی حق نداره اون اطراف مثلا مسافرت بکنه، اونچه که در نقل ها هست که کشتی ها غرق شدن، هواپیما ها ساقط شدن الی آخر. و این با روایات ما همسازگار نیست. و ضمن این که خب ما در روایات داریم که حضرت مهدی علیه السلام در موسم حج در عرفات هستن، در وقوف در عرفات هر سال حج رو انجام میدن و در جبهه های نبرد حق علیه باطل قطعا ایشون حضور پیدا میکردن، به زیارت کربلا مشرف تشریف میبرن و جاهای دیگه. بنابراین اولا که اون نقل های جزیره خضرا دلالتن و سندن از هر نظر مخلوشن و قابل عنایت نیست، قابل توجه نیست. و ثانیان بر فرض قبول این تطبیق تطبیق درستی نیست.
بله متشکرم. خب اما بخش دوم سوالشون که در واقع در امتداد یکی از بحث‌های جلسات گذشته برنامه ما بوده که بحثی مطرح شده در یکی از برنامه‌ها راجع به خلقت انسان.
بله.
خب انسان‌ها رو خداوند خلق کرده، فرزندان آدم ابوالبشر رو و نسل‌های مختلف آدم رو. ایشون عرضم بزرگتون که این سوال رو در ادامه این بحث به ذهنشون رسیده بود، مطرح کرده بودن که خب چقدر از این انسان‌ها هدایت میشن، چقدر هدایت نمیشن، و با توجه به اینکه 14 معصوم رو ایشون اسم بردن، حالا به فرض ایشون که وظیفه هدایت انسان‌ها بر عهده معصومین قرار داده شده، 14 معصوم البته ایشون تو سوالشون هست، چرا این همه زحمت و تکلیف بر عهده این معصومین قرار داده شده که باید یک بار دیگر هم بعد از اینکه از این دنیا رفتن برگردند و این وظیفه رو کامل بکنند؟ حالا این سوال رو از اینجا بهتره شروع کنیم که آیا اصلا اینکه هدایت انسان‌ها بر عهده 14 معصوم گذاشته شده، همین اصل انسان‌ها، آیا درست هست یا درست نیست، تا بعد اون بخش دوم سوالشون رو بپردازیم.
بعد از این چی که شما فرمودید کاملا صحیح هست. اون بخشی هم که ایشون راجع به کیفیت آفرینش انسان گفت اونها هم مورد تایید نیست. مراحلی که ایشون به عنوان مقدمه پرسششون در زمینه بله. کیفیت آفرینش انسان و مراحلی که انسان طی کرده تا ایجاد شده، مطالبی که فرمودن، اونها هم مورد تایید نیست. مطلب دوم این که در پاسخ به سوال شما، این که در مقدمه سوالیشون هم هست، اکثر انسان‌ها هدایت نمیشن و اهل جهنمند اگر درست برداشت کرده باشم، این هم درست نیست. که حالا این یه بحث دیگه میخواد که ببینیم که انسان‌هایی که از دنیا میرن، ولو این که در دنیا مشکلاتی داشتن، حالا به لحاظ استضعاف فکری یا به هر دلیل دیگه‌ای، اینها هدایت شده از دنیا نرفتن، آیا در جهنم جاودانه خواهند مون یا نه، اونجا صحنه‌های دیگه طی می‌کنن؟ این بحثی است که باید تو بحث معاد مطرح بشه و ظاهرا این مقدمه پرسش ایشونه و وارد پرسش نشده. اما اصل پرسش ایشون که هدایت همه نسل‌های بشر، که مرادشون همین بشر فعلی است نه بشرهای گذشته، بر عهده 14 معصوم، این هم درست نیست. چون 14 معصوم پیغمبر، پیغمبر آخرالزمانه، اون 13 معصوم دیگه هم و اون 12 امام هم امام امت آخرالزمانند. خب قبل از پیغمبر آخرالزمان ما هزاران پیغمبر داشتیم، 124,000 پیغمبر داریم که آخریش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هستن. خب اونها هم کارشون هدایت انسان‌ها بوده و هر کس امت خودش رو هدایت کرده در حدی که در توانشون بوده و این وظیفه رو انجام دادن، چنانکه اونها هم اوصیایی داشتن، اونها هم جانشینانی داشتن که بعد از رحلت پیغمبرشون راهشون رو ادامه دادن. بله این نسل بشر در دوره آخرالزمان بعد از پیغمبر آخرالزمان هدایتشون به عهده 12 امام علیهم السلام هست، که البته خب 12 امام هم از علما استفاده میکنن، یعنی با کمک علما، و علما در واقع نمایندگان ائمه علیهم السلام و نواب ائمه علیهم السلام، هم ائمه گذشته هم امام زمان علیه السلام، که خب فقها نایب اون حضرت هستند و کمک میکنن تا این بحث هدایت تحقق پیدا بکنه، ضمن اینکه خب دیگران هم هستن. بر فرضی حالا قبول بکنیم که بله فقط ائمه علیهم السلام این هدایت رو به عهده دارن، که فردی هم همین طور هست، این براشون زحمت نیست، بلکه این بالاترین لذته، همون گونه که از نماز خوندن لذت می‌بردن، از سایر عبادات لذت می‌بردن، از هدایت مردم هم در همون حد بلکه بیشتر لذت می‌بردن. باری بر دوششون تحمیلی نیست، بلکه انقدر علاقه دارن که گاهی در مورد خود پیغمبر اسلام داره که قرآن می‌فرماید لعلک باخ اون نفسک، انقدر در هدایت مردم جان فشانی می‌کنه که داره جان خودت از دست می‌دی. یعنی انقدر پیغمبر علاقه به هدایت مردم داشت. ائمه علیهم السلام هم علاقه دارن، چون این رسالت الهی است و هیچ ناراحتی هم ندارن. اما اینکه اشاره کردن به بحث این که باید برگردند و دوباره مردم رو هدایت کنن، این رو جز بدید تو بحث رجعت که در یک سوال مستقل اگر مطرح شد انشالله ما کم و کیف رجعت رو اونجا انشالله مطرح بکنیم.
بله فکر میکنم که به همین اندازه برای پاسخیشون کافی باشه.
به قنوت نافله غمر چشمانه ها که نخاندن، که به استجابت بی کران رسم از دعای تو یاسه، تو چه می شتابی و سمند تو، نمگر به کوی محبت ها مده ها به پای تو یاسه.
بله در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده با ادامه برنامه پرسش و پاسخ، فرصت هست و سوال دیگری رو با هم میشنویم.
بله میخواستم بدونم وظایف یک خانم در مورد صله ارحام چیست، تا چه حدی باید مثلا اگر برادری یا پدری یا مادری مثلا قطع رحم کردن، وظیفه یک دختر مثلا چیست، مخصوصا اگر برادر باشه؟ خواستم اینو بدونم.
انشاءالله سوالتو مطرح میکنیم. از کجا تماس میگیرید؟
از قم.
خودتون معرفی بفهمین.
بله محمدی هستم.
موفق باشید.
بله سوال خانم محمدی در واقع میشه یک مقدار کلیتر بحث کرد و اون مورد خاص کلیتر راجع به این که اگر کسی برادری داره یا پدری داره از او قطع رحم میکنه، با او رفت آمد نمیکنه و اون وجوب صله رحم رو به جا نمیاره، با او چگونه باید برخورد کرد؟ یک سوال. اما سوال دومی که با توجه به این که خب خانومی هست که در خانه وظایفی داره و حتما حقوق همسر هم به گردنش هست، تکلیف زن چیه؟ در این زنی که خانه‌دار هست و این مسئله به عهده‌اش هست، جمع بین این دو وظیفه چگونه خواهد بود؟ اگر بخش اولش رو بفرمایید بعد راجع به سوالش.
در مورد قطع رحم تو فرهنگ اسلام خیلی نهی شده، خیلی مورد عنایت و توجه عجیبی است که به هیچ عنوان این اجازه داده نمیشه، مخصوصا اگر رحم پدر و مادر باشن. حتی قرآن میفرماید اگر مشرک هم هستند شما به شکل معروف باشون برخورد بکنید، در شرک به حرفشون گوش نکنید اما ناراحتشون هم نکنید، اگر امر به گناه میکنن اطاعت نکنید اما رابطه رو رابطه حسنه بکنید و ازشون دلجویی بکنید، استمالت بکنید و ناراحتشون نکنید و صله رحم بکنید، به اونها بپیوندید، هرچی اونها قطع میکنن شما بهشون بپیوندید. بنابراین باید حساب پدر مادر رو از بقیه اقوام اولا جدا کرد و ثانیاً اونها قطع رحم میکنن خب ایشون صله رحم بکنه، اونها قطع میکنن او بپیونده، اونها تلفن نمیکنن ایشون تلفن بکنه، اونها نامه نمینویسن ایشون نامه بنویسه، اونها هدیه نمیفرستن ایشون بفرسته. صله رحم هم حالا لازمش این نیست که حتما بخوان برن دید و بازدید و نمیدونم اینها که بفرمایید که ممکنه وقت نداشته باشه یا با اون تکالیفی که در خانه داره هم منافات داشته باشن. به هر حال قطع رحم بسیار امریست که مورد عنایت خاص اسلام قرار گرفته که این کار اصلا نشه به هیچ قیمتی. بله اگر امر دایر باشه بین این که یه گناه بزرگی رو خواهد انجام بده به خاطر سل رحم، اون هم رحم مثل برادر و خواهر یا دورتر از این باشه، طبعا باید مراعات الاهم فالاهم بکنه، ببینه که انجام اون گناه مهمتره یا قطع رحم. اما در مورد پدر و مادر به طور مطلق گفته شده که قطع رحم نشه. بله خب اون گناه رو هم انجام نده. اگر اونجا هم امر دایر باشه مثلا بین شرک و قطع رحم، خب باید قطع رحم بکنه، از پدر مادر هم ببره و مشرک نشه. به هر حال این پرسش خانم که فرمودن که اونها قطع رحم میکنن، اتفاقا در روایت هم داریم که امام فرمود او از من قطع رحم کرده ولی من به او صله رحم میکنم که خداوند اجر من رو بیشتر و مجازات او رو بیشتر بکنه.
بله البته نکته ای هم گاهی اوقات گفته میشه در این بحث و اون این که اگر کسی هست پدری مادری که خب رفت آمد میکنه، ابراز علاقه میکنه، ما هم در مقابل با او رفت آمد داشته باشیم، نه که امر بدی باشه اما هنری شاید نباشه به تعبیر ما. هنر اونجاست که کسی از ما بریده و ما بریم و دل او رو به دست بیاریم.
بله. بنابراین ایشون باید وصل رحم بکنه، باید صله رحم بکنه و به اونها گوش نکنه، چون اونها مرتکب گناه میشن پس ما هم مرتکب گناه بشیم. بله اگر این صله رحم مستلزم اینه که بخواد گناهان دیگه رو مرتکب بشه، باید اونجا الهم فلهم بکنیم اینه کدوم مهمتره، اونجا باید مراقب.
حالا ایشون چون که سوالشون تعبیرشون راجبه این هست که خانومی اگر باشه و اینها، خب این بحث پیش میاد که وظایف یک زن در خانه
درست
وظایفیست که خب بر عهده‌اش هست، حقوق همسر، رعایت کردن حقوق همسر. اگر تعارضی با این قضیه داشته باشه چه؟
همون که عرض کردم اگر منافات باشه بین ادای حق همسری و صله رحم، باید ببینیم کدام مهمتره.
بله خیلی متشکر.
سوالی داشتم از حضورتون در رابطه با خانم ها، اینکه نسبت به شوهرشون وظیفه شرعیشون بیشتره یا نسبت به پدر و مادرشون. به فرض اینکه اگر شوهر خانمی مایل نباشن، حالا به هر دلیلی، حالا یا دلیل قطعی مثلا و حق بودن یا اینکه ناحق بودن، به هر صورتی نسبت شوهر بیشتر تعهد دارن یا نسبت به پدر و مادر؟ و اینکه بعد در این مورد صله ارحام نسبت به پدر مادر به چه صورتی میتونه باشه؟ این ممنون میشم اگه لطف کنین جوابشو بدین.
خودتون معرفی فرمایید.
خواهش میکنم. بنده فارسی جانی هستم از تهران.
بله خب در واقع سوال خانم فارسی جانی هم بی ارتباط با سوال قبلی نبود. به تعبیرشون کدومش مهمتره برای یکی زن که رعایت بکنه؟
بله
حالا بعدش مسئله صله رحم هم در کنارش
درست میشه. این که شون فرمودن به حق یا ناحق، اونجایی که ناحق که خب حقی نداره که بخواد تعارضی داشته باشه با حق پدر و مادر. ضمن این که حالا صله رحم رو هم به عنوان حق پدر و مادر ازش تلقی کردن شاید خیلی دقیق نباشه. یه تکلیفیست به گردن انسان هست و این حق الهیست بیشتر از این که بخواد حق پدر و مادر باشه. حالا اگر بین این دوتا منافات بودم تو که در سوال قبلی عرض کردم، باید ببینید که کدام مهمتره. اگه پدر و مادر باشن خب قطع رحم نباید بکنه. بله حالا اگر مثلا نتونست دیدنشون بره، آیا قطع رحم کرده؟ خیر، شون میتونه از راه‌های دیگه اظهار محبت و اظهار پیوند با اونها رو داشته باشه. اما این که فرمودن که حالا شوهر به حق یا به ناحق جلوگیری میکنه، به ناحق رو که نباید جلوگیری بکنه، به حق هم که حق شوهر هست باید حقش مراعات بشه. اگر این حق منافات داشت با بعضی از سنت ها، مثلا فرض کنید که پدر و مادر مریضن، خب عیادتشون امر بسیار پسندیده است، اما شوهر راضی نیست، اینجا در رابطه هم داریم که پیغمبر فرمود که نرو، در این حال که این کار کار پسندیده است ولی این کارو انجام نده، چون این عرض کردم صله رحم نیست که بگیم اگه کسی مثلا تشییع جنازه باباش نرفت تو مجلس عروسی، مثلا خواهر شرکت یا برادر شرکت نکرد، بیم قطع رحم کرده، نه، ولی شرکت میکرد خوب بود، حالا شوهرش نهی میکنه، چون بیرون رفتن از خانه از حقوق شوهره، از اون حقوق خاص شوهره، غیر از مواردی است که حق شوهر نیست، گرچه در خانواده های ما گاهی اونایی که حق ناحق شده، اونایی که ناحق حق جلوه داده شده، ولی اینکه زن بدون اجازه شوهر نباید از خونه بیرون بره از حقوق شوهر هست. خب این حق رو نمیشه با این سنت ها و با این آداب و عادات و رسوم اینها از بین برد. نکته ای که اینجا باز بنده تاکید میکنم اینه که اگر خانواده های ما با حقوق و تکالیفشون آشنا بودن، این گونه سوالات مطرح نمیشد و پیش نمی آمد. بنده به طور جدی معتقدم که زوجین، یعنی همسران، شوهر و زن هر دو، به طور درصد بالایی با حقوق و تکالیفشون آشنا نیستن. نمیدونه چه حقی به گردنشه، چه تکلیفی به گردن، چه حقی به گردن دیگران داره، چه تکلیفی به گردن اوست. اونهایی هم که درصد کمی هم که این رو میدونن، متاسفانه انجام نمیدن. اگر اینها بود این مسائل پیش نمی آمد. خب شوهر میدونه که صله رحم از واجبات مهمه، چطور میاد مرتکب یه گناه میشه میگه من اجازه نمیدم تو صله رحم بکنی مثلا؟ خب معلومه که نمیدونه. اگر میدونست که مرتکب گناه داره میشه، گناه بی لذت، گناه بی فایده، خب این کارو نمیکنه. خانم هم اگر میدونست که این حق شوهر هست که بدون اجازه او بیرون نره، ناراحت هم نمیشد. خب حالا تو این مجلس عروسی شرکت نکردم، اگر شرکت میکردم ممکن بود که حالا یه دیدی بازدیدی لذتی چیزی، اما این ثوابی که در اطاعت امر شوهر به حساب من نوشته شد، این رو با هیچ چیز نمیشه عوض کرد. اگر خانم اینها رو خبر داشته باشه هیچ ناراحت نمیشه، خیلی هم خوشحاله، تو خونش میشینه، نشستن تو خونه رو ترجیح میده بر هر مجلسی. خلاصه بنده معتقدم که، یعنی توصیه میکنم مخصوصا جوانها رو، که قبل از ازدواج اینها اون چی که در اسلام حق و تکلیف براشون در نظر گرفته شد، اینها رو مطالعه بکنن و آشنا بشن، که اگر اجرا بکنن، بنده به طور تحقیق عرض میکنم خدمتتون که زندگیشون بهشت میشه.
به هزار چشم گریستن، به هزار زخم و چنین اثر، که چه دود آه برآوردم، لب مشتای تو یا حسین، به هزار چشم گریستن، به هزار زخم و چنین اثر، که چه دود آه برآوردم، لب مشکای تو یا حسین.
بله بسیار خوب، در خدمت شما بودیم با برنامه امروز و فرصت برنامه هم به اتمام رسید، ظاهرا فرصت چندانی باقی نمونده و به سوال دیگری نمیرسیم. قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببریم، چند نکته رو خدمت عزیزان شنونده عرض میکنم. اول اینکه اگر مایل هستند شماره تلفن و نشانی ما رو داشته باشند، قلم و کاغذ رو آماده بکنند تا عرض کنند. اما در برنامه‌های پرسش و پاسخ، همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، مخصوصا همراهان ما در برنامه‌های گذشته ما که همیشه میشنوند برنامه ما رو، میدونند که در برنامه‌های پرسش و پاسخ گهگاه برنامه‌هایی رو اختصاص میدیم به یک موضوع خاص و سوالاتی رو که درباره اون موضوع خاص مطرح است طرح میکنیم و برنامه به نحوی از نظر موضوع تخصصی میشه. در اینجا خدمت شما عرض میکنم که برنامه‌ای داریم که در آینده انشالله برخی از برنامه‌های پرسش و پاسخ رو به سوالاتی که مخصوص مباحث خانوادگی و جوانان و مسائل مربوط به ازدواج و بالاخره روابط خانوادگی بین انسان ها هست، هم از جنبه های ارزم به حضورتون که اخلاقیش و هم از نظر جنبه های روانشناسی که در خدمت کارشناسان خواهیم بود مطرح خواهیم کرد. منتظر باشید تا انشاءالله سوالاتی که در این باره هست، اگر دوستانی سوالی در این باره مطرح کردند با برنامه پرسش و پاسخ، در اون برنامه ها انشاءالله پاسخش رو خواهند شنید. اما شماره تلفن ما 29-10-551 با پیش شماره 0251 و نشانی ما قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، برنامه پرسش و پاسخ. حتما اگر پیشنهادی یا نظر و انتقادی دارید ما رو محروم نفرمایید و با ما در میون بگذارید. در پایان برنامه امروز از جناب آقای محمدی تشکری دوباره میکنم که در این برنامه حاضر شدند و به سوالات ما پاسخ گفتند. به اتفاق ایشون و همه همکارانم تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، تک تک شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
Shut up.